هاکیز که راننده اسرائیلی یک خودرو یک فلسطینی را که در نزدیک بیت لحم در جاده منتظر ماشین بوده سوار کرده، اما فرد فلسطینی به سرنشینان خودرو که همه اعضای یک خانواده بودند اسید پاشیده و گریخته. او هنگام فرار با گلوله یک عابر غیر نظامی زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. به گفته مقام‌های اسرائیلی در این حمله یک مرد و سه دختر بچه جراحاتی سطحی برداشتند. در رویدادی دیگر سفارت اسرائیل در آتن پایتخت یونان بامداد جمعه ساعتی پیش از آغاز به کار هدف رگبار مسلسل قرار گرفت که اما در این حمله به کسی آسیبی نرسید. و اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. وزارت خارجه ایران در اطلاعی مطبوعاتی خبر داده است که در جریان مذاکرات محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقامات جمهوری اسلامی ایران، اقامت 450 هزار تبع افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است.
خیلی متشکرم از سومینا بهامست. خبرها رو شنیدید. این مجله شانگهای ماست. در جمعه شب 21 آذر ماه ما همچنان با شما هستیم در 19:35 دقیقه تهران و امیدواریم بتونید با ما بمونید و مثل همه جمعه شبها برنامه جامعه رو بشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه بنیامین صدر هست و شما میتونید تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم با ما بمونید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به وجود 12 میلیون فقیر غذایی در ایران می‌پردازیم، آماری که هفته گذشته وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد. اما اجازه بدید پیش از اون که به این موضوع بپردازیم چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. در جنوب تهران 5 میلیون تن بیمارستان مجهز ندارند. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، میگوید که در منطقه ری در جنوب تهران تنها 2 بیمارستان بسیار قدیمی وجود دارد و 5 میلیون تن از ساکنان جنوب و حاشیه شهر تهران از نبود بیمارستان‌های مجهز رنج می‌برند. به گفته آقای ولایتی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این 5 میلیون که در مناطق جنوبی و حاشیه شهر تهران زندگی می‌کنند، از پایین‌ترین سطح درآمدی برای امرار معاش برخوردارند. به همین دلیل باید هر چه زودتر به فکر احداث بیمارستان‌های مجهز و پیشرفته در این مناطق بود. به تازگی نمایندگان مجلس ایران بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به موجب این تصمیم مجلس، بسیجیان می توانند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف شهرها دست به تجمع بزنند. پیشتر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود که به بسیجی‌ها آموزش گسترده‌ای برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داده شده است. اما سرطان معده شایع‌ترین سرطان در بین مردان ایرانی است. این را محمد اسماعیل اکبری، رئیس کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران، می‌گوید. رضا ملکزاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت ایران، هم در این کنگره درباره رشد سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران هشدار داده که سبک زندگی و عادت‌های غذایی نامناسب مهمترین دلیل رشد این گونه سرطان‌ها در برخی نقاط ایران است. فقر غذایی نوعی سوء تغذیه است و به صورت طولانی مدت سبب آسیب دیدگی دائمی اندام‌های بدن انسان می‌شود و در نهایت منجر به بیماری و حتی مرگ هم خواهد شد. در تعریف دقیق، افرادی که به مقدار لازم پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مصرف نمی‌کنند، فقیر غذایی هستند. بشنوید توضیح بیشتر رو از حسن نایب هاشم، پزشک ایرانی مقیم سوئیس.
فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی هست و مواجه هستیم در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران. ده ها میلیون نفر به این شکل از فقر غذایی مبتلا هستند. شاهد این هستیم که اون فقر پروتئینی به هر حال به اندام‌های داخلی ضرر بزنه و عمر افراد در مجموع کوتاه بشه. بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستن، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه. متاسفانه در ایران هم ما شاهد هستیم که این سری از بیماری های غیر بارگیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کردن.
هفته گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از شناسایی 12 میلیون فقیر غذایی خبر داد. او گفت که این شناسایی با کمک مرکز آمار ایران و برخی سازمان‌های آماری دیگر انجام شده است. پیشتر هم علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، گفته بود که حدود 80% مردم تغذیه مناسب ندارند و میوه و سبزی تازه و لبنیات کم مصرف می‌کنند. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هم روز 5 شهریور سال جاری اعلام کرد که ساکنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. با این حال همین هفته گذشته بود که دولت به یک بار اعلام کرد که نانوایان می توانند 30% بهای نان را گران کنند، اقدامی که شوک تازه‌ای به خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر وارد کرد. تصمیمی که به عقیده کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، ناشی از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و دخالت بی‌مورد دولت در تعیین نرخ واقعی قیمت هاست.
از روز اول دخالت دولت در این قیمت‌گذاری‌ها کار اشتباهی بوده. ظاهر امری بوده که دارن به نفع ملت کار می‌کنن. الان که فشارها زیاد شده و برای راه افتادن اقتصاد باید این قیمت‌ها به صورت حالت تعادلی پیش بیاد، این خیلی کار معمول دولت بعد از انقلاب به خصوص بوده که وقتی که مشکل لاتی پیش میاد باعثی گردن یک کس دیگه بیفته، گردن نانوا و غیره بیفته. این پایین نگه داشتن قیمت ها پایین تر از هزینه تولید هیچ کار صحیحی نبوده، جز اتلاف منابع چیز دیگه نبوده. اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده. بنابراین این امکان نداره که یک قیمت هایی رو پایین نگه داریم. البته مصرف کننده یک مقداری ناراحت خواهد شد، ولی راه این مسئله این نیست که کنترل قیمت کنیم. مسئله این نیست که وضعیت اقتصادی اونقدر خوب بشه و مردم پول داشته باشن برن نان رو به راحتی بخرن.
بشنوید صدای یک شهروند نگران ایرانی رو که درباره افزایش قیمت نان با رادیو فردا صحبت کرده.
به اسم اصلاح قیمت نان تصمیم به گران کردن قیمت نان گرفتی. قشر فقیر و آسیب پذیر که قوت روزانه نان هست، چه بکنیم، چه کار بکنیم؟ فکر فقرا هم باشید.
درآمد خوب، معیشت مناسب و پایداری سلامت همان چیزی است که کارشناسان وجوه زندگی بهتر در ایران می‌دانند. با این اوصاف اقتصاد خانوارهای شهری و روستایی در ایران هم‌اکنون چگونه است؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، به این پرسش پاسخ میده.
اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری، میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان. با توجه به عواملی که وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستن. دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج می‌کنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده.
بر اساس آمار در 9 سال گذشته با افت شاخصهای کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی کاهش یافته و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید خانه 25% و قدرت اجاره خانه نیز 43% کمتر از سال 1384 خورشیدی شده است. آمار 12 میلیون فقیر غذایی در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که پیش از این نیز او گفته بود 7 میلیون ایرانی در فقر شدید به سر می برند. در ادامه صدای چند شهروند ایرانی رو می شنوید که از وضعیت معیشتی خودشون به رادیو فردا گلایه می کنند.
من که یک کارگیری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 روی نیسته، آرد و معده و گوشت همه چی تو دلمه، اصلا چجوری زندگی کنم؟ من یک کارگیری هستم که بچه هم هیچی نمید، گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیره و نمیدار زندگی کنم.
داریم از گوشت میمیریم خدا جواد، همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمتان گرون میکنن. یکی هم توی دستگاه و حکومت نیست گفت ما بدبخت بیچاره باشه، تمام تو فکر خودشونن.
اما در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوارهای ایرانی آمده که خانوارهای استان تهران پردرآمدترین خانوارهای کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان کم درآمدترین خانوارهای ایرانی هستند. به گزارش بانک مرکزی ایران بعد از سیستان و بلوچستان، استانهای لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوارهای ایران را در خود جای دادند. از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.